أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث اخلاقمون راجع به آفات لسان بود و گناهانی که مفاسدی که از زبان صادر میشد. رسیدیم به نمامی، سخنچینی، که این از گناهان کبیر است. و سخنچینی این است که یه شخص میاد پیش شما میگه فلانی در فلان مجلس پشت سر شما این مطالب رو گفت، علیه شما این اقدام رو کرده، و یه مطالبی رو از یک مؤمنی علیه یک مؤمنی بهش میرساند. این رو میگیم سخنچینی که از گناهان کبیر است. و حتی خوندیم روایات شد، فرمود الا اخبرکم به شرار الناس، شریرترین مردم یکیشون نما. هم آیات قرآن داشتیم خوندیم دلالت بر حرمت او دارد، هم روایات، تا جایی که می فرمود لا یدخل الجنه النما، آدم نما داخل بهش نمیشه. قبلا خوندیم هفته گذشته که در قوم حضرت موسی خوشحالی شده بود، رفتن برای دعای باران دعا کردن، تأخیر افتاد. بعد حضرت موسی التماس کرد خدایا خوشحالی شده، مردم روزه گرفتن، اومدن دعا میکنن. خطاب رسید یک نمام بین شما هست، دو به همزنی میکنه، فساد میکنه، بین مسلمان ها اختلاف میاندازه، تا این در بین شما هست دعاتون مستجاب نمیشه. بالاخره معرفی هم نکردن، بنا شد توبه کنن. بعد از آنی که توبه کرد دعاشون مستجاب شد، باران. برای حال گناه زشتیست، قبیحیست در بین مردم که یک کسی به این وصف حرفی رو از کسی میشنوه، برنش بره به اون طرف برسانه که فلانی دنبال شما در مقام عرض کنم که حد که حرمت شما از آبور شما رو برد، اینجور گفته اینجور. مرحوم مجلسی در بهار در جلد عرض کنم که 72 یه مطلبی از مرحوم شهید ثانی رساله‌ای داره، رسالتون فی القیبه. در اون رساله ایشون نقل میکنه از شهید که میگه یکی از چیزهایی که ملحق به غیبت است نمامیست، که در خود این غیبت هم هست. میاد نقل میکنه از اوی مطالبی را پشت سر اوی حرف میزنه، خود این غیبت، علاوه بر اینکه نمامیست غیبت هم هست. اون وقت یه مطلبی را ازشون نقل میکنه، مطلب خیلی خوبی است، لذا من یادداشت کردم خدمتتون اینجا عرض کنم. ایشون فرمود که سببی که باعث این میشد که یه کسی بیاد نمامی بکند اون وجهش چیه؟ خود چرا یک انسان مؤمنی تن به یه همچه ذلتی بده، عقوبتی را قیامت و دنیا بر خودش بخره و بیاد نمامی بکنه؟ فرمود باعث این کاری که چند چیز، یا فرمود ارادت و سوء بالمحتیه ان، علت این که میاد به این آقا میگه فلانی پشت سر شما این حرف رو زد، هدفش نیست که اینو ناراحتش کن. و معلومه یه آدمی بفهمن توی یه مجلسی پشت سرش اینجور حرف زدن ناراحت میشه. پس یکی ارادت و سوء بالمحکیه، اون که میاد براش نقل میکنه قصدش اینست که این رو اذیتش کن، دشمنی باش داره، ناراحتی با بینشون هست، میخواد ناراحتش کنه، میاد میگه فلانی پشت سر شما این حرف رو زد. این یکی ارادت و سوء به محکیه. دو ارادت و سوء به عرض کنم که محکیه له، بعد یه وقت اراده سو به محکیه ان، اونی که از طرف او حکایت میکنه میخواد آبرو او رو ببره، میاد به این میگه فلانی اینقدر شما بهش احترام میذاری پشت سر شما اینجا رو میگه. یه وقت اراده سو نسبت به این داره، میخواد این رو ناراحتش بکنه، میگه فلانی آبروی شما رو برده مثلا. یه وقت است که برای خاطر اظهار محبت به این شخص میگه من دوست شما هستم، میام اخبار دیگری رو که پشت سر شما گفته شده براتون نقل میکنم، اظهار محبت به این آقایی که داره براش نقل میکنه، اظهار حب للمحکیه لن. یا تفرج برای این که جلسه رو گرم کنه، خوشگذرانی، خوشمجلسی، عرض کنم که خیلی ها هستن یه همچه حالات اینجوری دارم، میخواد گرم کنه مدرسه، شروع میکنه حرف اونو برای این میزند، حرف اینو برای اون میزند، باعث این که انسانی بشه نمام فرمود یکی از این هاست. مرحوم شهید میفرماد اون کسی که آمدن پیشش و حرف دیگری را براش نقل کردن، حالا بر هر باعثش هرچی هست، میاد میگه آقا فلانی پشت سر شما این حرف رو زد یا بر علیه شما این اقدام رو کرده، این شخص در مقابل این نمام فرماد 6 تا وظیفه داره. مرحوم شهید میفرماد وظیفه اول ان لا یصدقه، وظیفه اولش این است که تصدیق نکنه، رو قبول نکنه حرفش، ولو راست هم بگه. اون آدم آدم عرض کنم که آدمی است که واقعیت اومده گفته تو مجلس علیه ایشون فلانی حرف رو زده، اون میاد برای شما نقل میکنه، راست هم میگه، اما وظیفه شما این است که تصدیقش نکنه، بگید من این حرفای تو رو قبول ندارم. چرا؟ لأن نمام فاسق، آدمی که نمام میکنه حرف دیگری رو میاد برای این نقل کنه فاسقون، و هو مردود و شهاده، قولش مردود است. قرآن فرمود انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینو، تبین کنید، همینجور اعتنا نکنید، هر تعتیب از هر ندید، ان لا تصیبوا قوما بجهاله فاصبحتم نادمین، سیام دنبالشین پشیمان میشید اگه تعتیب از هر بدید. پس این یک، اولا تصدیقش نکن، برای اینکه فاسق است و آدم فاسق قولش مردود است. این یک. وظیفه دوم ان ینهاه و انزالک، وقتی اون حرف رو زد میگه آن حرف برای چی میگه این حرف به من میزد، میخواد او گفته باشد، میخواد نه، تو چرا اومدی به من گفتی، این کار شما زشت است، کار شما قبیح است، هم نصیحتش بکنه که چرا این روال را داری، این روش را داری که حرف دیگری رو میای برای من میزنی، هم نصیحتش کنه هم تقبیحش کنه، از باب امر به معروف و نهی از قرآن فرمود و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینجا وظیفه این شخص این است که امر به معروف کنن، حالا مراتبش هم رعایت بکنن، اگر میبیند که با یه نصیحت تأثیر میکنه نصیحتش کنه، میبینه تأثیر نمیکنه تقبیحش بکنه، میگه این کار زشتی است انجام دادی، دیگه نکن این کارو. این دو، پس اولا تصدیقش نکن، ثانیا نصیحتش کند امر معروف یا نهی از منکر، سوم ان یبغضه فی الله، برای خدا ای را مبغوض قرار بده، با بغض با این عمل بکنه، رفتارش با او رفتار دشمنی، مثل آدمی که با دشمن خودش با مبغوض خودش عمل میکند اینجور عمل بکنه. چرا؟ چون این مبغوض خداست. آدم نمام لایت خل جنه شرار ناسه است، مبغوض پیش خداست. پس این مبغوض پیش خداست، شما هم فلاح با او مبغوض با بغض عمل بکن. اینم سه. چهارم فرماد ان لا تظن به اخیک از سوء به مجرد قوله، به مجردی که اومد گفت آقای فلانی تو مجلس نشست علیه شما چه گفت چه گفت، شما نسبت به اون آقا بدبین نشید، سوء ظن به اون نبرید. به مجردی که این اومد نقل کرد، ترتیب اثر دادن به این است که شما کینه او رو تو دل بگیرید، با او دیگه رفتارتون رفتار خصمانه قرار بدید. نه 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 ابدا هیچ ترتیب اثر ندید. عرض کنم که نسبت به اون شخص بدگمان نشید، ظن سوء بش نبرید، که قرآن فرماد اجتنب او کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اجتناب کنید از بدگمان. اینم یک. هنجم ان لا یحملک ما حکالک علی تجسس، یکی از ترتیب اثر دادن به حرف او این است که شما برید تحقیق بکنید ببینید راست میگه یا نه، برید از جاهای مختلف سوال کنید که اون مجلس چی بوده، کی بوده تو اون مجلس، آیا همچه حرفی تو اون مجلس زده شده زده نشده. تجسس این هم گفت این کارو نکنید، برای اینکه قرآن فرمود لا تجسس، نسبت به افعال مؤمنین تجسس نکنید. پس ظن سوء به اون طرف نبرید، تجسس هم در باره اینکه واقعیت داره یا نداره، تر گفته یا نه، این کارو کرده یا نه، تجسس هم نکنید. ششم، این مطالبی که اومد برای شما گفت شما جای دیگه نقل نکنید، شما برید یه جا بشینید آقای فلان اومد پیش من گفت که فلانی تو مجلس فلان پشت سر من این حرفا رو زده، از قول این آقا نقل میکنید که اون شخص پشت سر شما این حرفا رو زده. میگه اگر شما اینو نقل کنید شما میشین اما به اون میگی چرا حرف او رو اومدی برای من زدی؟ شما خودتون حرف این رو برای دیگران نقل نکن، میشین اما. پس ششم فرماد لا ترضا لنفسک ما نهیت النمام عن، نمام رو نهیش کردی که چرا اومدی این حرف رو به من زدی ولی اون گفته این تو مجلس این حرف رو. پس خود شما نقل کلام این رو برای دیگران نکنید، خود این نمامی میشه. عرض کنم که فتکون به این نمامن و مقتابن، خود شما میشید مقتا غیبت کننده، خود شما میشید نمام. این شش تا وظیفه واقعا خیلی با ارزش، اگر این مطالب بین ما رایج بشن، نه دیگری کسی جرأت میکنه بیاد حرفی بزنه نقل بکنه از دیگری، نه کسی ترتیب اثر به اینها میده. این اخلاق، اخلاق اسلام است، خیلی با ارزش است واقعا این مطالب مرحوم شهید اگر مورد عنایت ما قرار بگیرد. از امیرالمؤمنین نقل میکنن که یه شخص اومد خود حضور حضرت و نقل کرد که فلانی در مجلسی پشت سرش ما اینجور گفته، سعایت کرد، یسعا الیه به رجله. امیرالمؤمنین به حال غضب فرمود یا حاضر به اون شخص، فرمود من سوال میکنم که ببینم این مطلبی که تو میگی درسته یا نه. ان کنت صادقا، من سوال میکنم، نسأل و انج، اگر راست میگی مقتناک تو رو مبغوض خودمون قرار میدیم. درسته راست گفتی اما نمامی کردی، مورد غضب خدایی، ما هم با تو غضب داریم. اگر دروغ میگی و همچیز اون نگفته بوده، عاقبناک عذابت میکنه، تعذیبت میکنه. چرا اومدی نمامی کردی، دروغ گفتی؟ اگر راست بگی با معامله ما با معامله غضبه، آدمی که با کسی غضبناک، دروغ میگی عاقبناک. فرمودن سوم، ان شئت ان نقیلک اقلنا، اگر میخوای ما چشم پوشی کنیم اصلا اقاله کنیم، میتونیم اقاله کنیم، ازت بگذریم. اونم درخواست کرد یا امیرالمؤمنین اقلنی، اقاله کنیم، من بد کار کردم اومدم گفتم دیگم نمی کنم. فرمود ما از تو گذشت. پس امیرالمؤمنین برخورد کرد، این روشی است که اسلام داره، مرحوم شهیدم همین رو میگه. امام حسن مجتبی، این یه تذکری است برام، میگه من نم الیک نم علیک. اگر یک کسی اومد دوستانه مطلبی برای شما نقل کرد که فلانی علیه شما اینجور گفته، بدون که یه روزم میره پشت سر شما همین حرفو به دیگران میزنه، علیه شما نمامی میکنه. حالا اومده حرف او رو به شما زده، فردام حرف شما رو برای دیگری نقل میکنه. فرمایش متینی است، با ارزشی است. فرمود اگر من نم الیک، نمامی کرد به سوی شما، حرف دیگری برای شما نقل کرد، بدون که نم علیک، علیه شما هم نمامی میکنه. این بالاخره یکی از گناهان بزرگ است. یه قضیه هم باز در ذیلش مرحوم شهید نقل میکنه که شخصی بنده عبدی رو میخواست بخره، فروشنده گفت این به حمدالله هیچ عیبی نداره، جوان از کارایی دارد، تحمل مثلا زیر بار کارهای سنگین میره، فقط یه عیب داره و اون عیبش اینه که این سخنچینی میکنه، نمامی دارد، هی حرفا این ور اون ور میزنه. مشتری گفت باشد، اشکال نداره، ما راضیم به همین عیب، خریدش. طوری نکشیدین غلام رفت پیش خانم، زن صاحب مالک، عرض کنم که گفت که شوهر تو علاقه پیدا کرده با یه خانم، میخواد با او ازدواج کنه و دنبال این است تسر را علیک، یه سریه خلاصه مخفیانه یک زنی بگیرد و دوست پیدا کرده، رفیق داره و میخواد ازدواج کنه. اگر میخوای من بلدم راه حل، دعای میگن دعای محبت و فلان، شما دو تا سه تا مو از پشت سر این بگیر بیار برا من، من داروی محبت درست میکنم و دیگه بین شما اون دیگه از زن گرفتن منصرف میشه، محبت بین دون ایجاد میشه، دیگه این حالت انزجاری که داره برطرف میشه. خب اینو به خانم رفت پیش آقا، به آقام گفت که این خانم رفیق پیدا کرد و در مقام این است که شما را بکشه تا آزاد بشه، بتوند با اون عرض کنم که زن او بشه، رفیق او بشه. حالا اگر از من قبول نمی کنی، برو تو منزل بخواه خواب نرو، خودت را به خوابی بزن، تناوب به خواب بزن خودت را، میفهمی؟ این بنده خدا زن یه تیغی دست گرفته میخواد بره چند تا، در حالی که ایشون خوابه چند تا مو از پشت سرش مثلا بگیره برای دعای محبت، اونم خواب نرفته بیداره، یا چشمشو باز کردید برای ایشون یه تیغی کارتی چیز دستشه اومده، یقین کرد که میخواد او رو بکشن، بلند شد زد خانمو کش. کسان من اون خانم اومدن داد و فریاد و خلاصه اونام در مقام چیز اینو کشتندش، هم خودش کشته شد، هم زن کشته شد، هم بین دو قبیله نزاعی اتفاق افتاد طولانی. برای سخن چی؟ اون فروشندن بهش گفتی فقط یه عیب داره با اون از که نمامه، گفت باشه ما راضیم. این نتیجه شد علایه حاله از گناهان بسیار بزرگی است که موجب اختلاف، موجب دو دستگی بین دو نفر، دو فامیل، ممکنه یک کشوری رو به هم بریزد. خداوند انشاءالله همه ما رو از همه رذایل اخلاقی، مخصوصا این رذیله زشت و قبیح، محفوظ بداند. مسئله 24 رو دیروز خوندیم، مسئله 23 مطلبی دارد که با مسئله 25 مرتبطه، ما اون رو گذاشتیم برای امروز. مسئله 23 این هست که لو قلع عینن امیا قائمه، اگر کسی چشمی دارد قائمه، سرپاس روپاس، این عیبی الان نداره ولی نمیبینم، بینایی نداره اما چشم بازه مثل چشم صحیح، اگر کسی یه همچه چشمی رو که امیا اعماس نمیبینه، کوره اما چشم ظاهرا هیچ عیبی نداره، قائم و سر جای خودش هست، یه همچه چشمی رو اگر کسی در بیاره از بین ببره، آیا قصاص دارد یا نه؟ از نظر ظاهر چشم هیچ عیبی نداره، اما امیا است، اعماست، نمیبینه، بینایی نداره، عمده چشم بیناییشه، نفعی که از او برده میشد بیناییست، اون نفع نداره، ولی چشم به حسب ظاهر سالم است. آیا چشم صحیح رو در مقابل این میتونیم قصاص کنیم؟ یه همچه چشمی رو اگر معیوب کرد، در آورد از حدقه، ریخ بیرون مثلا در اثر ضربه، چشم اون جانی که سالم است رو در مقابل این میتونیم قصاص کنیم یا نه؟ فرمود قصاص نمیشه. چشم سالمی که بیناست در مقابل چشمی که نابیناست نمیتونیم قصاص کنیم. چرا؟ مماثلت نیست، مماثلت شرط در قصاص، این چشم کور است اون بیناست، برای ظاهر چشم سالمه، بالاخره چون مماثلت نیست، درسته میگیم ال عین و بل عین، چشم در مقابل چشم، هم چشم صحیح در مقابل صحیح، نه ناقص در مقابل صحیح. علی حال پس اطلاقات ادله رو نمیتونیم اینجا بگیریم، میگیم معیوب است، ناقص است و قصاص نداره، مماثلت نیست، برای که اینجا تبدیل میشه، قصاص که نشد تبدیل به دیه میشه، دیهش هم تو روایات دارد ثلث دیه، حالا در کتاب و دیات میخونیم انشاءالله که دیه یه چشمی که بیناییشو از دست داده اما ای چشم خودش حدق سالمه، بعضی روایات دارد ثلث دیه، بعضی روایات دارد ربع دیه، ربع دیه یه چشم، یک چشم خودش نصف دیه دارد، این چون ناقصه ثلث دیه یک نصف دیه که مالی یک چشم هست، ثلث یا ربع، اینو بعد میرسیم. پس چشمی که سالم از نظر ظاهر اما بینایی ندارد قصاص نمیشه، در مقابل او چشم صحیح رو قصاص نمی کنه. این مسئله 23 بود. مسئله 25، یقتص العین الصحیح بالامشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والاشیاء. اگر چشمی سالمه، اونجا گفتیم بینایی نداره، اینجا میگیم یه عیب دیگری درش هست، مثلا اعمشه. امشا اینون امشا یعنی اعمش، اون شخص میگیم اعمش. اعمش اون کسیست که آبریزش داره چشمش، یه اختلالی در پلک ها پیدا میشه، تحریک میکنه چشم را، مرتب اشک ازش میاد، آبریزی داره، اینو میگیم اعمش. یه کسی چشم اعمش رو در میاره، چشم خودش سالمه، قصاص دارد یا ندارد؟ اینجا میگیم قصاص دارد. این اعمشه، اون یکی سالمه، میگیم مثل امیا و سالم نیست. امیا بینایی نداشت، این بینایی داره، اصلا با هم مماثل نیستن. اما اونی که چشمش صحیحه، یکی آبریزی دارد، اون نفعش کمه، کمتر میتونه ببیند یا سالم باشد، مثل مریض میشه. این مال اعمش. حولا احول، اون از که دوتا میبیند، ما میگیم لوچه، دوبینی داره، یه عیبی نقصی در چشم پیدا شده، دوتا میبیند. خب چشم احول رو در میاره، در مقابلش چشم صحیح قصاص میشه، اون بینایی دارد، اینم دارد، منتها اون یه خللی در بینایی است. توجه فرمودین، مانع قصاص نیست. یکی عرض کنم که خفشا، اخفش، چند جور معنا کردن برای اخفش. یکیش این است که عرض کنم که در روز تو روشنایی دید نداره، روزکوری داره، یکی شبکوری داره، اونو اعشا میگن یا اشیا با عین، اون رو شبکوری میگیم، اینو روزکوری میگیم. اخفش این است که روز تو روشنایی مثلا چشمش نمیتوند باز کند ببینه. یه کسی شب کوری دارد، شبات و تاریکی دید نداره، همه اینها چشم صحیح در مقابلش قصاص میشه. چرا قصاص میکنیم با اینکه اون عیبا دارد؟ این مثل کم نفع و بیشتر نفعه. فرض فرمود دست یک کسی روی کسی قطع میکنه، قصاص میکنیم، دستشو قطع میکنیم. اون مجنیون علی دستی که دارد صد جور هنر داره، خطاطی داره، نقاشی داره، از کنم معماری دارد، چیز مجسمه سازی دارد، هزار جور هنر داره، این یه دست نه هیچ هنری نداره. خب نمیتونیم بگیم این دست نفعش بیشتره او کمتره پس قصاص نشه، دست رو در مقابل دست قصاص میکنه، یکی نفعش زیاده یکی نفع. اینجا یه چشم در مقابل چشم قصاص میشه، یکی دیدش دیده قویه یکی ضعیف، یکی شبکوری دارد یکی روزکوری دارد یکی نداره. پس از باب این که هر دو نفعی که باید چشم ازش استفاده شه داره، منتها یکی کمتره یکی بیشتره. مثل در دست که میگفتیم یکی قوی است، دست با قدرتی دارد، باش همه جور کاری، یکی ضعیف است، یکی رو بارن باش نمیتوند بگیرن، میگیم دست رو در مقابل دست قصاص میکنیم. دلیلش هم همون اطلاق ادله است که عرض کنم که اطلاق ادله قصاص همه اینها رو میگیره. بنابراین علاوه بر اینکه اطلاق ادله هست، اتفاق اصحابم هست که من رو بله؟ حتی هر کسی که در روز و روشنایی نمی بیند، این هم باز مثل همون اخفشه، تقریبا اخفش روزکوری هست در خورشید، مثلا در جایی که نور و تابش هست نمی بینه، اجهر در هر روشنایی، هر دوش یه جور معنا متشاید، یه اختلاف جزئی و کلی داره. اخفش رو میگم که تو روشنایی و تو نور، اونجایی که خورشید هست و تابش، اونجا نمیبینه، یه کس از در روز اصلا نمیبینه، اجهر میگن یا جهرا. علی حال، پس اطلاق ادله هست و اتفاق اصحابم در این که در اینجا قصاص هست داریم. این دو مسئله ها داریم. و صلی اللہ علیه سیدنا محمد.